راشیبی سقوط بود، اونقدر وضعشون بد بود که زیر فشار تحریم ها داشتند خفه می شدند و الان اونطوری که پیش میره احتمالاً در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ تبدیل خواهند شد.
نامزد جمهوری خواهان در کارزارهای انتخاباتیش حملات شدید خود علیه باراک اوباما را نیز همچنان ادامه داد و برخورد قاطعانه با ایران را به عنوان یکی از سیاستهای اصلی خود عنوان کرد. او در سخنرانی 22 آوریل خود سیاست خارجی باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه آمریکا در جامعه جهانی دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت: He negotiated a disastrous deal
with Iran and then we watched them. او معامله فاجعه‌باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش رو نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا معتقد است دونالد ترامپ سیاست خارجی منسجمی ندارد و به دلیل اینکه ایران کشور مورد اعتمادی از نظر مردم آمریکا نیست، حمله به توافق هسته‌ای را به یکی از ابزارهای تبلیغاتی خود تبدیل کرده است.
من از زاویه یک کارزار انتخاباتی به این مسئله نگاه می‌کنم. او واقعاً چیزی برای گفتن در مورد سیاست خارجی نداره. بنابراین به چیزی متوسل میشه که فکر می‌کنه می‌تونه درباره آن اظهار نظر کنه. ایران در آمریکا کشور محبوبی نیست. بنابراین اگر شما به توافق هسته‌ای با ایران حمله کنید، آن دست از کسانی را که به ایران مشکوک هستند جلب می‌کنید. آیا او می‌تونه توافق را لغو کنه؟ بله، می‌تونه. اما پیامدهای آن اسفبار خواهد بود. بدین معنا که شما شاهد رقابت تسلیحات اتمی در منطقه خواهید بود و ایرانی‌ها احتمالاً دست به تولید بمب اتم می‌زنند و وضعیت ما در نتیجه این اقدام بدتر خواهد شد. آیا ما واقعا می خواهیم وارد جنگ با ایران بشویم تا از اتمی شدنش جلوگیری کنیم؟ من معتقدم که او درباره این مسائل فکر نکرده. اینها چیزهایی است که به راحتی درباره‌شون حرف میزنه. به نظر من مشکل آقای ترامپ اینه که حتی یک روز هم درباره سیاست خارجی فکر نمیکنه.
از سوی دیگر دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن معتقد است ترامپ ممکن است بتواند تحریم‌های بیشتری علیه ایران به اجرا بگذارد.
او از همان روزهای اول درباره توافق هسته‌ای ایران میگفت که آن را روز اول پاره خواهد کرد. معلوم نیست که چگونه این کار را میتواند انجام دهد. نه تنها آمریکا، بلکه 5 قدرت بزرگ جهانی هم آن را امضا کردند. کنار کشیدن آمریکا واقعا به چه معنی است؟ من نمیدانم از نظر حقوقی و قانون اساسی آیا او میتواند به سرعت این کار را انجام دهد یا اینکه اصلا کاری نمیتواند بکند. او گفت که اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران را از سر خواهد گرفت. این چیزیه که در کنگره آمریکا هم مورد بحث بوده. حتی اخیراً بحث‌هایی درباره برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و تضعیف کشورهای میانه‌روی منطقه و بقیه مسائل مطرح شده. اعمال تحریم‌های بیشتر ممکنه امکان پذیر باشه.
دونالد ترامپ در یکی دیگر از سخنرانی‌هایش با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای گفت دولت اوباما باید مسائل دیگری را هم که ایران میتوانست انجام دهد در این توافق میگنجاند. کره شمالی و یمن از جمله کشورهایی هستند که ترامپ معتقد است حل بحران در این کشورها با کمک ایران باید در توافق هسته‌ای گنجانده میشد. او یکی از دلایل لغو توافق و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را عدم گنجانده شدن این موارد در توافق هسته‌ای ذکر کرده است. جنیف عبدو پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، بر این باور است که با توجه به فعالیت‌های منطقه ایران ممکن است آقای ترامپ بتواند در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی نظر مثبت کنگره آمریکا را جلب کند.
امکان این بیشتره، به این دلیل ساده که مخالفت‌های زیادی در کنگره با توافق هسته‌ای وجود داشت و اتفاقاتی که بعد از امضای توافق هسته‌ای افتاده نشون میده که منفعت‌هایی که دولت آمریکا فکر می‌کرد از این توافق به دست خواهد اومد عملی نشده. منفعت‌هایی برای صلح منطقه به دست نیامده، به دلیل اینکه دخالت ایران در امور بسیاری از کشورهای عرب عمیق‌تر و بیشتر شده، از جمله سوریه. بنابراین حرفای اون در این مورد برایی داره و تأثیر گذاره به چند دلیل. 1. توافق هسته‌ای اصولاً به نفع کشورهای عرب نبوده. 2. گروهایی که در ایران مخالف این توافق بودند قدرت زیادی به دست آوردند. 3. خامنه ای هم نارضایتی و حتی مخالفتش با بعضی از مواد توافق رو اعلام کرده و بنابراین در این مورد ترامپ میتونه حمایت‌های زیادی رو در کنگره آمریکا در مخالفت با این توافق جلب بکنه.
یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی‌های دونالد ترامپ تکرار میشد، آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به جمهوری اسلامی است.
یکی از بزرگترین بذل و بخشش‌های تاریخی، از جمله 400,000,000 دلار پول نقد که هیچ کس این رو قبلاً ندیده، که بعداً معلوم شد اشتباه بوده و در واقع 1,700,000,000 دلار بود. فکر می‌کنم برای گروگان‌ها قطعاً این طور به نظر می‌رسه. بنابراین از خودتون میپرسید چرا توافق خوب انجام ندادن؟ این یکی از بدترین توافقاییه که از طرف یک کشور در تاریخ انجام شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میگوید پول نقدی که به ایران پرداخت شده مربوط به قراردادی قدیمی است.
اون عبارت بوده از یک معامله برای هدف‌های دفاعی و نظامی بوده که آمریکا بعد از گروگانگیری، یعنی بعد از انقلاب گروگانگیری، این قرارداد رو انجام نداده. در نتیجه این پول در دست آمریکا بوده و این بهره‌ای که بهش تعلق گرفته به این مقدار رسیده. در اینجا اگر ایشون این حرفو بزنه که این یک کمی جنبه باج دادن داشته، این میشه این حرفو قبول کرد. برای اینکه واقعا آمریکا احتیاج نداشته که این رو به این ترتیب و با این نمیدونم توی صندوق‌های پولی بذاره و به این ترتیب تحویل بده.
آقای ترامپ در چندین سخنرانی و مناظره‌های انتخاباتی آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را هم یکی از اشتباهات دولت اوباما و هیلری کلینتون خوانده است. $150 billion
back, and by the way, with Iran, who you made very powerful. در ضمن ایران که شما احمقانه ترین معامله را انجام دادید. توافق ایران که 150 میلیارد دلار دادید با 1,700,000,000 دلار نقد.
The Iran deal with $150 billion with the $1.7 billion in cash.
کامران دادخواه رقم 150 میلیارد دلار را غیر واقعی می‌داند و می‌گوید رقم واقعی خیلی کمتر از آن چیزی است که آقای ترامپ ادعا می‌کند.
وقتی که در دوران تحریم‌های مالی ایران کالاهای را به هندوستان، به چین، به کره جنوبی و جاهای دیگه صادر می‌کرد، اینها امکانی که این پول رو تقریبا به ایران پرداخت کنن نداشتن. یه روزا البته بهانه‌جویی می‌کردن، به این ترتیب پول‌ها رو در بانک‌های خودشون نگه می‌داشتن. با برداشته شدن این تحریم‌های مالی، این امکان هست که این کشورها این پول‌ها رو به ایران پس بدن. عددی که آقای ترامپ میگه که 150 میلیارد دلار بدون شک اغراق‌آمیزه. حتی اقامات آمریکایی و دیگران گفتند که این ممکنه به در حد 50 میلیارد دلار باشه.
دونالد ترامپ در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی با رقیبش هیلاری کلینتون به پرسش‌ها درباره اینکه او چگونه توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد و یا چگونه می‌خواهد از قدرت‌یابی جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کند، پاسخ نداده بود، ولی اکنون در نقش رئیس جمهور آمریکا باید سیاست خارجی خود در قبال ایران و دیگر مسائل بین‌المللی را به طور شفاف و دقیق برای کنگره و مردم ایالات متحده تشریح کنند.
اگر اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هم هستش.
هر تزلزلی از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی می‌تونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره.
چهل و پنجمین رئیس جمهور. ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016.
دوازده و پانزده دقیقه در ایران هست. شنونده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید. انتخاباتی که نتیجه آن مشخص شده و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با شعار بار دیگر آمریکا را بزرگ کنیم، یک سال و نیم کارزار خودش را به نقطه پیروزی رساند. او در نخستین سخنرانیش که حدود یک ساعت پیش انجام شد به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داد که آمده است تا بار دیگر به گفته او رویای آمریکایی را دوباره بسازیم و برپا کنیم. همراه ما بمانید در این پوشش ویژه رادیو فردا که از شب گذشته آغاز شده، لحظه به لحظه با ما دنبال کردید ایالت به ایالت این انتخابات رو و نتایج اون رو، و حال رسیدیم به 45مین رئیس جمهوری آمریکا که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواست. بر روی خط تلفن رادیو فردا عمار ملکی، استاد علم سیاسی در هلند همراه ماست. آقای ملکی صبح بخیر میگم به شما، و احتمالاً شما هم شب گذشته بیدار بودید، این انتخابات رو دنبال می‌کردید. فکر می‌کنید که این رویای آمریکایی رو که آقای دونالد ترامپ صحبت از اون کرده که دوباره اون رو خواهد ساخت، چگونه در مسیر پیش رو برای اون تلاش خواهد کرد؟
صبح شما هم بخیر و ظهر شنوندگان در ایران. بله، یه مقدار واقعا اتفاق غیر قابل انتظاری بود با توجه به اینکه نظرسنجی ها و بسیاری از مدل هایی که پیش بینی میکرد نتایج انتخابات رو، به نظر نمی اومد که آقای ترامپ بتونه به نوعی به این راحتی حداقل با برنده انتخابات باشن. اما خب چیزی که به نظرم قابل ارزش هست فرای از اون که بالاخره خیلی غیر قابل پیش بینی و مشخص نیست که واقعا در آینده چه مسیری طی خواهد شد، این هستش که در صورت دموکراسی در آمریکا یه بار دیگه نشون دادش که اصل دموکراسی احترام گذاشته میشه. پیامی که آقای ترامپ دادن و به نوعی تجلیلم کردن از استقامت خانم کلینتون، و خانم کلینتون هم تبریک گفتن و به نوعی این مسئله به شکلی خاتمه پیدا کرد پروسه انتخابات. اما اون چیزی که آقای ترامپ گفتن در مورد رویای آمریکایی، واقعیتش این است که آقای ترامپ یک پدیده ناشناخته و غیر قابل پیش بینی هست، و این هم شاید دلیل اصلی بودش که بسیاری از فعالان سیاسی، احزاب سیاسی، فعالان حزبی سیاسی حتی جمهوری خواه در آمریکا و بخش بزرگی از روشنفکرها و تقریبا میشه گفت تمامی بدنی دانشگاهی در آمریکا و در خب کشورهای دیگه مخالف آقای ترامپ بودن، به دلیل اینکه ایشون رو یک پدیده ناشناخته میدونستن، به ویژه که خب سخنانی که ایشون میگفت سخنان بسیار به نوعی حتی نژاد پرستانه، گاهی اوقات جنسیت زده و به نوعی خیلی فضای نگاه بسته‌ای داشتش. و این رویای آمریکایی رو واقعا نمیدونیم که در ذهن آقای ترامپ چه میگذره، به دلیل اینکه یک موقع هستش که بحث عظمت و قدرت آمریکا است که گهگاه میدیدیم که در سخنرانی ها و مناظره های آقای ترامپ مطرح میشد که آمریکا الان در جهان، در چشم افکار عمومی جهانی، کشور ضعیف است که شاید به نظر میومد نگاهی داره به اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده و اینکه در هر صورت مثلا پوتین قدرت زیادی گرفته. اما از سوی دیگه میدیدیم که یک تناقض دیگه هست که فرضاً وقتی در مورد اون اتفاقات اون منطقه صحبت میکنه، از پوتین به نوعی تجلیل میکنه و میگه که اون داره در اونجا با آیسیس و داعش مبارزه میکنه. ما نمیدونیم واقعا نگاه آقای ترامپ در مورد این عظمت آمریکایی یا اون رویای آمریکایی آیا فقط برمیگرده به یک نگاه اقتصادی که فرضاً میگه که من زیر ساختها رو درست میکنم، پلها رو میسازم، نمیدونم فرودگاهامون رو توسعه میدم، یا اینکه نه یک نگاه حتی سیاست خارجی و اینکه دوباره آمریکا به عنوان یک قدرت اصلی مطرح بشه. چون در صورت میدونیم آقای اوباما نگاه دیگه‌ای داشت، نگاهی داشتش که شاید بیشتر منظره بودش که کمتر دخالت کنه در امور جهان، حداقل در اون سالهای اخیر، و شاید از همین منظرم بودش که شاید برای اولین بار در دو سال اخیر دیدیم که در نظرسنجی‌ها و چیزهایی که معمولا مجلات معتبر در مورد قوی ترین رهبر دنیا انتخاب میکنن و معمولا رئیس جمهور آمریکا به عنوان قوی ترین رهبر دنیا انتخاب میشه، تقریبا دو سال گذشته آقای اوباما در رتبه دوم بعد از پوتین، فکر کنم سال قبل حتی در رتبه سوم بعد از پوتین و خانم مرکل قرار داشت. نمیدونیم واقعا که آقای ترامپ از کدام رویا و از کدام عظمت و از کدام قدرت صحبت میکنه. شاید باید منتظر باشیم تا بیشتر ببینیم که در عمل به عنوان رئیس جمهوریشون چگونه میخواد عمل بکنه و چگونه این تعریف خودش رو از رویای آمریکایی شفاف
کنه. آقای ملکی، یه مسئله که الان مطرح میشه، بحث به هر حال در کنار این انتخابات ریاست جمهوری که در جریان بود روز گذشته، انتخابات برای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هم در جریان بود و حال گفته میشه که با کمی فاصله جمهوری خواهان پیشتاز بودند. الان من نمیدونم که این نتایج نهایی اعلام شده یا خیر، ولی میدونم که پیشتاز بودند جمهوری خواه. به هر حال یک جمهوری خواه در کاخ سفید و یک کنگره اکثریت جمهوری خواه، فکر میکنید که این به معنای یک پارچگی خواهد بود یا آقای ترامپ برای کار با جمهوری خواهان در کنگره هم با چالش مواجه است؟ چون به هر حال ما میدونستیم در طول هفته ها و ماه های گذشته جمهوری خواهان زیادی هم بودند که از او انتقاد میکردند.
بله، نکته اتفاقا این هستش که ما الان نمیتونیم بگیم که یک جمهوری خواه در به اصطلاح ریاست جمهوری آمریکاست و جمهوری خواهان اکثریت دارن. میتونیم
نامزد جمهوری خواه.
بله، منظور همین هست که چون این خودش نکته مهمی هستش که در عمل هم خواهیم باید ببینیم چگونه میشه. درصد این که کنگره در دست جمهوری خواهان هست و آقای ترامپ هم بالاخره نامزد جمهوری خواهان بوده، باعث میشه که آقای ترامپ برای اینکه بتونه کار بکنه یقینا با حزب جمهوری خواه و رهبران حزب جمهوری خواه وارد گفتگو بشه و کم کم به نوعی شاید با هم دیگه به قول معروف سینکرونایز بشن، به نوعی همخوان بشن و همراه بشن، وگرنه غیر از این نمیتونه آقای ترامپ کار کنه. یک واقعیت که شاید بسیاری از شنوندگان ندونن این هستش که برخلاف آن چیزی که معمولا گفته میشه که رئیس جمهور آمریکا قدرتمندترین فرد در آمریکا هستش، شاید این تصویر عمومی که هستش، واقعیتش اینه که در ساختار دموکراسی آمریکا اینجوری نیست. یعنی فرد رئیس جمهور اختیارات مشخصی داره و اگر با کنگره همراه نباشه و به نوعی نخواد با اونها کار بکنه، بسیار سخت میتونه برنامه‌ها و سیاست‌های خودشو جلو ببره. ما حتی در مورد آقای اوباما هم دیدیم که مسئله سر برجام تا چقدر بحران بودش که ایشون بتونه مثلا برجام رو تایید بکنه، و حتی در مورد بعض مسائلی بودش که دیدیم که آقای اوباما وتو کردش و اخیراً دیدیم که وتوی ایشون حتی به نوعی بی اثر شد با رأی دوباره کنگره،
ابزار محدود کننده به نوعی هست برای
بله. نکته این هستش که در هر صورت آقای ترامپ اگر بخواد به عنوان یک رئیس جمهوری که میخواد قدرتمند باشه، خودش میگه، و میخواد کارهایی رو بکنه و برنامه‌هایی رو جلو ببره که شاید متفاوت از برنامه‌های قبلی بوده باشه، باید بتونه با کنگره کار بکنه، باید بتونه با کنگره کنار بیاد. و البته این هم چیزی به نظر خیلی سختی نمیاد. به نظر میاد که آقای ترامپ بیشتر تعدیل خواهد شد و یک مقدار بیشتر مرد سیاست خواهد شد تا این بالاخره شخصیتی که در دوران کمپین انتخاباتی ازشون دیدیم که بیشتر به عنوان بیشتر یک شومن بودن و شدید مرده به اصطلاح بیزینسمن بودن، اما در حوزه سیاست فکر کنم مجبورن با کنگره کار کنن و از این جهت باید دیدش که جمهوری خواهان در اصل آقای ترامپ رو به چه سمتی سوق خواهند داد، چگونه با هم دیگه همکاری خواهند کرد.
ممنونم. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در هلند همراه ما، لطفاً بمانید بر روی خط تلفن. همچنین تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی، استاد دانشگاه همراه ما هستن. آقای عطابکی، به شما هم صبح بخیر میگم. صبحی که مطبوعات و رسانه‌ها با صفاتی چون شوکه کننده، تکان دهنده، باور نکردنی، غافلگیر کننده توصیف کردند وضعیت کنونی رو، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو. ارزیابی شما از، خصوصا وقتی که نگاهی به منطقه خاورمیانه میکنید، به ایران و کشورهای همسایه، ارزیابیتون چیست از اونچه که اتفاق افتاده؟
اجازه بگیم که مسکو امروز با یک لبخندی روز خودش رو شروع کرد، خیلی آسوده شد برای اینکه آقای ترامپ قدرت رسید. نگران بسیار زیادی داشت از انتخاب خانم کلینتون. از طرف دیگه به داوری من بسیاری از کشورهای اروپا که این نگرانی رو داشتن از انتخابات آقای ترامپ و همخوانی چندانی با سیاست‌های خارجی ایشون ندارن. در خاورمیانه هستن کشورهایی که همچنان دل در گرو فضای جنگ سرد دارن و فکر میکنن که با فضای جنگ سبز حیات خودشون رو بیشتر میتونن در حقیقت ادامه بدن و بقا داشته باشن. بنابراین برای یک دسته از کشورهایی که ما در خاورمیانه یا در اروپا داریم، رسیدن به قدرت آقای ترامپ در حقیقت خبر بسیار خوبیه. البته در اروپا بگم که نیروهایی هستند، به خصوص گروه‌های افراطی دست راستی، که به نقد جشن گرفتند و آمدن آقای ترامپ رو به قدرت و خرسندی خودشون رو پنهان نکردند. به داوری من آقای ترامپ در صحنه مسائل داخلی بیشتر تا حالا حرف زده تا مسائل خارجی. شاید اینکه بضاعت پرداختن به مسائل خارجی رو کمتر داره به خاطر حرفش و به خاطر پیشینه ای که آموزشیش کمتر داشته که به مسائل خارجی بپردازه. در مورد مسائل داخلی به تصریح و تدقیق مسائل رو مطرح کرده، حالا چه اینا عملی باشه یا نباشه، در زمینه مثلا تقلیل مالیات یا مثلا مهاجرت و از این دست مسائلی رو مطرح کرده که برای جمهور مردم امریکا ملموسه. اما در مورد مسائل خارجی همیشه به تلویح صحبت کرده، هیچ روشنی نداشته. بنابراین با کمی شک و شبهه و از لابلای حرفایی که زده میتونه آدم یک برداشتی داشته باشه که ایشون چگونه در صحنه روابط خارجی به سیاست خودشون رو پیش خواهند برد. همینجا مثلا اشاره کنم که در مورد مثلا روسیه گفته که خب ما قبول داریم قدرتمندی روسیه و توانمندی رهبری این کشور آقای پوتین رو. در مورد مسئله اوکراین هیچ اعتراضی به اشغال اوکراین، بخشی از این کشور، انضمام جزیره کریمه به خاک روسیه نکرد و در حقیقت فضای اروپای شرقی رو به عنوان حیات خلوت دولت روسیه پذیرفته. این البته به تلویح پذیرفته، نه به تصریح. در مورد سوریه مثلا گفته که خب قراره که ما نقش فعال و چشمگیری در اونجا نداشته باشیم، اگر کشورهایی چون روسیه هستن که علیه داعش دارن اونجا مبارزه میکنند، بذارید خب بکنن، ما چه نیازی داریم که سرمایه و نیروی انسانی خودمون رو اونجا تلف کنیم. بنابراین به نوعی ما شاهد شکلگیری سیاست خارجی نسبتاً انزوا طلبانه خواهیم بود. اگر این سیاست، اگر بر اساس آنچه که آقای ترامپ گفته در حقیقت بتونیم به داوری بنشینیم، شاهد یک سیاست انزوا طلبانه خواهیم داشت که این البته در تاریخ ایالات متحده آمریکا غریبم نیست. یعنی گاه بوده که دوره‌هایی از این تاریخ که یک نوع در حقیقت درونگرایی رو ما در این کشور شاهد هستیم، در حقیقت پاسخی است به انفعالاتی که در صحنه سیاست خارجی ما شاهدش بودیم از این کشور و شکستایی رو که تجربه کرده. یک نوع درونگرایی رو می‌بینیم. آیا واقعاً با آقای ترامپ به قدرت رسیدن ایشون این دور از روابط خارجی، این گونه سیاست پردازی در روابط خارجی داره تکرار میشه؟ باید بنشینیم و ببینیم.
آقای عطابکی، سپاسگزارم. تورج عطابکی همراه ما هستید. من میخوام حتما از شما درباره موضوع سیاست خارجی همچنان سوال بکنم، بحث انزوا طلبی، خصوصا در وضعیتی که امروز شاهدش هستیم از خاورمیانه، از اروپا، از قاره آفریقا، شرق آسیا، نقاط مختلف بحران زده‌ای وجود داره و احتیاج به تصمیم گیری های بزرگ در سطح بین المللی وجود داره. همراه ما مهدی فتاپور فعال سیاسی از کلنم هستند. آقای فتاپور به شما هم صبح بخیر میگم. سوالم از شما همانند سایرین این هست که نمیدونم شب رو بیدار بودید یا خیر، اما اگر صبح بیدار شدید، آیا با خبر پیروزی دونالد ترامپ غافلگیر شدید یا انتظار داشتید که نامزد جمهوری خواهم 45مین رئیس جمهور آمریکا بشه؟
مثلا به شما عرض بکنم من صبح زود بیدار شدم ولی تمام شب بیدار نبودم و وقتی من شنیدم طبیعتا انتظار نداشتم آقای ترامپ ببره. اگر من دو ماه پیش، سه ماه پیش یا شش ماه پیش یک چنین صحبتی میشد اصلا غیر قابل قبول بود. دو سال پیش، یک سال دیم پیش اصلا کسی نمیتونه تصور کنه که کسی مثل آقای ترامپ بیاد و یک چنین موقعیتی پیدا بکنه و اصلا بتونه رقیب انتخاباتی بشه. و این نشون میده که خب یک تحولاتی در جهان اتفاق افتاده که باید انتظار اتفاقات غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی داشت. یعنی در شرایطی که اکثر نخبگان جامعه، تحصیل کردگان، بخش بزرگی از هنرمندان، حتی سرمایه‌داران در کشورهای مختلف، در انگلیس در مورد برگزیت اتفاق افتاد، اینجا الان اتفاق افتاده و قدرت گرفتن لوپن مطرح بوده و مثلا در آلمان اتفاق افتاده، در شرایطی که این همه نیروهای نخبه سیاستمداران کارکشته یک همگیری دارن، ما میبینیم که یک مسیری درست با استقاب نیروی اقشار کمتر تحصیل کرده جامعه، اقشار تحت فشار جامعه به وجود میاد که اصلا غیر قابل پیش بینی است. ولی خب به هر حال از چند روز پیش این احتمال وجود داشت، یکی از احتمالات برای من هم مطرح بود که ممکنه آقای ترامپ بلند.
آقای فتاپور، ما شما به برگزیت اشاره کردید، رفراندومی که در بریتانیا برگزار شد برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. وضعیت مشابهی رو ما شاهد بودیم که شب بخوابیم صبح بلند شیم و ببینیم که بریتانیا دیگر نمیخواد که عضو اتحادیه اروپا باشه، یا حداقل گروه کثیری از مردم بریتانیا این تصمیم رو گرفتن. چطور هست که در دنیای امروز ما با تمام تکنولوژی و فناوری نظرسنجی و همه این داستان‌ها جامعه یک چیزی فکر می‌کنه و متوجه میشه که تصمیم نهایی چیز دیگری است؟ چه روند سیاسی به نظرتون موجب میشه که اینقدر غافلگیر کننده تحولات امروز دنیای سیاست ما باشه؟
ببینید، در 20 سال اخیر یه روندی در جهان اتفاق افتاده تحت عنوان گلوبالیزاسیون، و در این روند که خب بخش تقریبا قریب به اتفاق نیروهای تحصیل کرده، سیاستمداران، نخبگان جامعه همراه باهاش بودند، یک نزدیکی به وجود اومده و روند در جهت سست شدن مرزهای بین کشورها، نزدیک شدن کشورها، وجود اومدن روابط اقتصادی و از این طرف تحصیل. این روند یک سلسله عوارض دیگه ای داشته که بخشن اجتناب ناپذیر بوده، بخشن برمیگرده به سیاست های حادی این روند که توجه نکرده به بخش های دیگه ای از جامعه که نسبت به این تحولاتی که در جهان اتفاق میفته صدمه میبینن. و ما حالا یک واکنشی میبینیم در کشورهای مختلف جهان. ترامپ هم به نظر من یک پدیده در همین جهت، یعنی از نظر مضمون نهایی قضیه اگر اون بشه نگاه بکنیم، همین سمت‌گیریه که ما در انگلیس میبینیم، در مجارستان میبینیم، در فرانسه میبینیم، در کشورهای اروپایی میبینیم، به نوع دیگری در ترکیه و روسیه میبینیم. یعنی بازگشتن به یک سیاست‌های ناسیونالیستی و دفاع از منافع مردم کشور خودشون با مرز کشیدن با کشورهای دیگه از موضع راست. البته این سمت‌گیری از موضع چپ هم مطرح شده، ولی از موضع راست، یعنی در سیاست داخلی هم تکیه بیشتر به همون کسانی که نقش منفی داشتن، نقششون منفی بوده در این روندهای اخیر، اتفاقا با تکیه به همونها، به بزرگترین بانک‌ها، بزرگترین سرمایه‌دارا و تحت فشار قرار دادن برنامه‌های تأمین اجتماعی و غیره، یک چنین روندی شکل گرفته. نخبگان جامعه که همواره در این سالهای گذشته همواره تعیین کننده بوده نظراتشون، مطبوعات، مدیاها، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و تحصیل کردگان، مدیران جامعه، اینها بودن که به هر حال افکار عمومی رو شکل میدادن، امروز در مقابل یک چنین پدیده قرار گرفتن که یک اعتراضی وجود داره که اثبات نداره. یعنی وقتی بخواد منطق بیاره که آن چیزی که میخواد انتخاب بکنه آیا به سود مردم میشه، پاسخ قطعی نداره، ولی در اعتراض به اون چیزی که وجود داره همسو هستن. و به همین دلیل این غافلگیری به وجود میاد. یعنی مردم بخشایی که تحت فشار قرار گرفتن در این دوره میدن، رأی‌هایی میدن که این رأی ها توسط نخبگان جامعه این قابل قبول نیست یا رد شده است. مثلا عجیبه که چطور مردم متوجه نمیشن که این رأیی که میدن درست در جهت خاص ضد خاص خودشون عمل میکنه و غافلگیری. این یک روندی که در گذشته به این شکل نبوده برای همه، من جمله من یا همه کسانی که بیشتر سیاست رو پیگیری میکنن، چند ماه قبل از این اتفاقات یه مقداری عجیب به نظر میاد این رأی.
سپاسگزارم. همراه سه تحلیلگر هستیم: مهدی فتاپور از آلمان، عمار ملکی استاد دانشگاه در هلند و تورج عطابگی تحلیلگر استاد دانشگاه در هلند. ساعت 12:35 در ایران هست و شما شنونده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید، انتخاباتی که نتیجه اون مشخص کرد که 45مین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هست که از حزب جمهوری خواه در این انتخابات نامزد شده بود و حال به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا برگزیده شده. آقای ملکی، میخواستم از شما سوال بکنم درباره صحبت‌هایی که دونالد ترامپ مطرح کرد در دوران کارزار انتخاباتیش و اینکه در صحنه سیاسی آمریکا به نظر شما هم دونالد ترامپ هم هیلاری کلینتون هم هر نامزد دیگه‌ای در دوران انتخاباتشون و کارزار انتخاباتیشون صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنند، این صحبت‌ها تا چه حد بازتاب دهنده آنچه که پس از انتخاب انجام خواهند داد هست؟ مثلا از جمله صحبت‌هایی که آقای ترامپ مطرح کرده درباره توافق هسته‌ای با ایران هست و اینکه اون رو غیر قابل قبول میدونه. چند باری گفت که من این رو دوباره مذاکره میکنم و توافق بهتری به دست میارم. فارغ از اینکه حالا صحبت‌های مختلفی که از دیوار مکزیک مطرح کرده و مسائل دیگر، چقدر ارتباط وجود داره بین شعارهایی که یک کاندیدا مطرح میکنه و اون چه که انجام میده؟
واقعیتش هستش که در یک دموکراسی به نوعی قاعده مند مردم به برنامه ها رأی میدن و این هم که معمولا کاندیداها در سخنرانی هاشون یا در مناظره های انتخاباتشون مسائلی رو مطرح میکنن، معمولا بر طبق اون به اصطلاح برنامه ای که ارائه دادن. و اتفاقا اگر نگاه کنیم در این انتخابات هم خانم کلینتون تقریبا یک برنامه های شفافتری رو در مورد بسیاری از حوزه ها داشتن، اما آقای ترامپ بیشتر یک سری سخنان، یک سری ادعاهایی بودش که بسیار اونها رو به نوعی شعارگونه و برای اینکه فقط فضای انتخابات رو به نوعی داغ بکنه میدیدند. اما حالا که دیگه ایشون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، حالا این سوال هستش که واقعا چقدر میتونه اینها رو پیاده کنه و چقدر قصد داره که هر کدوم این برنامه‌ها رو در حوزه‌های مختلف که به اصطلاح جامعه عمل بپوشونه. مسئله‌ای که در مورد برجامشون مطرح کردند، اگر قرار باشه که واقعا آقای ترامپ برجام رو به نوعی لغو بکنه یا وارد بحث تغییر برجام بشه، با توجه به این برجام یک تعهد فقط آمریکا، یک قرارداد بین آمریکا و ایران نبوده، از اون بر اتحادیه اروپا بوده و اگر این مسئله بخواد واقعا به صورتی که ایشون گفتن پیاده بشه، شاید اولین به نوعی برخورد یا اولین مسئله‌ای که ایشون با اتحادیه اروپا خواهند داشت و خود این یکی از مسائلی میشه که فراتر از این که حالا در ایران هم یک عده‌ای شاید خوششون بیاد که برجام لغو بشه و در از اون سر هم میتونیم بگیم که در جمع کنگره آمریکا که الان تقریبا من آخرین خبری که دیدم تو CNN شده که اکثریت در دست جمهوری خواهان هستند و میدونیم که جمهوری خواهان هم نقد جدی داشتند به برجام و اونها هم برجام رو به نوعی قرارداد بد میدونستند، شاید هر دو طرف تمایل نداشته باشند. ولی مسئله اینجاست که این وسط مسئله‌ای که به هم می‌خوره توی حوزه سیاست خارجی آمریکا هم هست و نوع رابطه‌ای که با متحدان اروپایی خودشون دارن و از جمله فراتر از متحدان اروپایی چین و روسیه هم در این مسئله درگیر بودن. یعنی اون خودش میتونه یک بحران در حوزه روابط بین‌الملل برای آمریکا ایجاد بکنه و از این جهت باید دید که آیا واقعا ایشون قصد داره که مطرح بکنه اون رو یا شاید هم سعی بکنن. معمولاً بعضی از وعده‌های انتخاباتی که خیلی قابل عمل کردن نیست رو معمولاً ریاست رئیس جمهور را سعی میکنن به تأخیر بندازن و باید دید که آیا ایشون این کار رو میکنه، مثلا بگه اولویت فعلا این نیستش و مسائل دیگری هستش، ما با یک جنگ در منطقه بوجه هستیم، مشکل با داعش داریم. شاید به نظر بیاد که این معقول تر باشه، مگر اون که واقعا ببینیم که در درون کنگره که الان جمهوری خواهان قدرت بالا دست بالا تک دوباره دارن و خود ایشون هم اراده داشته باشن واقعا این رو مطرح بکنن که از اون سود میتونه واقعا یک مسئله و یک بحران جدی باشه با توجه به اینکه خود برجام و به نتیجه رسیدن و به نوعی تصویب شدنش خودش یک به نوعی مسئله بین المللی بود که سالها طول کشید و ماها وقت کشورهای مختلف رو گرفت و مسئله دیپلماتیک با مهمی پشتش بود و این خودش میتونه به نظر من یکی از محک‌های این باشه که چقدر ایشون به حرفایی که زده واقعا میخواد عمل بکنه.
سپاسگزارم. اتفاقا موضوع جالبی است آقای ملکی، میخواستم این صحبت رو با آقای عطابکی هم در میون بگذاریم. آقای عطابکی در ابتدای صحبتاشون اشاره کردن به خوشنود بودن مسکو از آنچه که در واشنگتن رخ داده و تغییراتی که در کاخ سفید انجام خواهد شد. و آقای عطابکی، سوالم از شما روی همین موضوع برجام هست و مسئله روسیه که گفتید شاید روز خوشنودی ولادیمیر پوتین باشه در کاخ کرملین. فکر میکنید که اگر دونالد ترامپ به شعارهایی که در دوران انتخابات کارزار انتخابات مطرح کرد اگر پایبند باشه و بخواد مقابل برجام اقدام بکنه، یکی از شرکای آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 روسیه بوده، روسیه چگونه واکنش نشون خواهد داد؟
به داوری من زمینه برای تعامل بین آقای ترامپ و پوتین فراهم‌تره در قیاس با اون چیزی که میتونستیم انتظار داشته باشیم بین خانم کلینتون و پوتین. به همین خاطر فکر میکنم که اینها در گفتگوهایی که خواهند داشت، در رابطه‌ای که در آینده خواهند داشت، میتونن به یه توافق‌هایی در صحنه خاورمیانه برسن و گذشته‌ها اینجا اونجا بکنن. مطمئناً تغییر در رفتار امریکا در قبال ایران و سخت‌تر کردن شرایط برای ایران پسند روسیه نخواهد بود. ولی روسیه به یک رفتار دیگه هم خو کرده برای سالها، اینه که همیشه از ایران به عنوان یک کارت برای چانه‌زنی و تحت فشار گذاشتن امریکا استفاده کرده. این در حقیقت استفاده از ایران به عنوان یک کارت چانه‌زنی در رابطه با امریکا میتونه در دوران آقای ترامپ شرایط رو برای روسیه فراهمتر بکنه و روسیه رو به موضعی سوق بده، بکشونه که روسیه مثلا بتونه امتیازاتی در اروپای شرقی به ویژه از ایالات متحده امریکا بگیره، چون که به نوعی در حقیقت اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی رو روسیه به مثابه حیات خلوت خودش تلقی میکنه. و در این زمینه مثلا گذشتایی و همینطور ایران و در این زمینه گذشتایی دیگه‌ای از در قبال مثلا ایالات متحده امریکا، دولت امریکا رو در حقیقت لحاظ کنه. اینها همه شرایطی هستش که زمینه رو برای یه بدبستون سیاسی فراهمتر میکنه. همونطور که اشاره کردم در قیاس با کاندید دیگه ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا خانم کلینتون که در حقیقت موضعی بسیار شفافتر داشت در قبال روسیه و رفتار آقای پوتین، مثلا وقتی که روسیه اوکراین رو اشغال کرد چگونه در حقیقت واکنش نشون داد و از این دست، آقای ترامپ بارها اشاره کرده که در حقیقت زمینه برای گفتگو و تعامل با روسیه فراهمه. من فکر میکنم که همونطور که اشاره کردم روسیه با اتکا به این زمینه تعامل از ایران به عنوان یک دوسکو برای چانه‌زنی استفاده میکنه.
آقای عطابکی، فکر نمیکنید که پس با توجه به این توضیحی که شما دادید احتیاج به یک سیاست خارجی فعالانه تر هست به جای انزوا طلبانه؟
ببینید، سیاست خارجی فعالانه در قیاس با سیاست داخلی فعالانه اگر بخوایم بگیریم، داوری من اینه که برای آقای ترامپ سیاست داخلی برتری داره، رجحان داره بر یک سیاست خارجی. توجه ایشون همونطور که اشاره کردم به خاطر پیشونشون به ذات معیشتیشون بیشتر مسائل داخلیه. در این زمینه یه نمونه اگر بخوام به دست بدم، موضع آقای ترامپ در برابر چین، چون که در برابر روسیه اگر به تلفیق در حقیقت به صراحت صحبت نکردن، به تلویح صحبت کردن، در مورد چین اتفاقا روشنتر صحبت کردن. در برابر چین آقای ترامپ مثلا آنچنان روشن صحبت کرده و گفته که خب ما قرار داریم که سرمایه و کار رو به ایالات متحده برگردونیم، به نقد سیاست‌های بیل کلینتون نشسته و گفته که ایشون بود که زمینه رو برای عضویت چین در سازمان تجارت جهانی فراهم آورد و از اونجا بود که بحران شروع شد. ایشون اصرار داره که مثلا باید شرکت‌های امریکایی که در چین سرمایه گذاری میکنن تکنولوژی رو به این سه کشور نبرن، که البته این بسیار سخته چون چین فقط سرمایه رو نمیخواد، تکنولوژی امریکا رو میخواد. باز دو مرتبه ایشون تکرار کرده که استانداردهای جهانی در برابر کار و کارگر باید رعایت بشه و همون استانداردها که در ایالات متحده امریکا در چین هم باید لحاظ بشه و به همین خاطر چین رو میخواد زیر فشار قرار بده که به داوری من این مورد قبول چین نخواهد بود. و از این دست یعنی نگاه که بکنیم میبینیم که سیاست‌های روشن‌تری داره به نفع اقتصاد امریکا، یعنی سیاست خارجی برای آقای ترامپ در اینجا به عنوان یک اهرم برای تقویت موضعی ایشون در صحنه داخلی امریکا به حساب میاد. این در حقیقت نوعی است که به داوری من صحنه داخلی رو فعالتر میکنه تا صحنه خارجی، چرا که همیشه یک نوع حمایت و در حقیقت جمع کردن وضعیت داخلی و ایجاد اشتغال، شکوفایی اقتصادی و از این دست وقتی که ادعا میشه، وقتی که پیامش داده میشه، وقتی که تبلیغ میشه، باید ببینیم به چه شرایطی و به چه بهایی میخواد انجام بشه. و به داوری من در این زمینه اون چیزی که از آقای ترامپ شنیدیم نوعی انزوا طلبی در صحنه خارجی هستش.
سپاسگزارم تورج عطابکی همراه ما هستن بر روی خط تلفن رادیو فردا در 12:46 دقیقه در ایران در پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حال نتیجه اش مشخص شده و 45مین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ انتخاب شده. شما شنونده رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید درباره پیروزی دونالد ترامپ، تاثیر اون بر وضعیت ایران، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221112. اما آقای فتاپور میخوام به شما بازگردم. شما توی صحبتاتون اشاره کردید به اینکه یکی از دلایلی که غیر قابل پیش بینی میشه، وضعیت غافلگیر کننده میشه، نظرسنجی ها درست از آب در نمیاد، یه ذره فاصله بین جامعه، عوام و الیت جامعه هست، پیش روترها هست، متفکران جامعه هست. صحبتی که مطرح میشد از سوی برخی تحلیلگران شب گذشته در آمریکا این بود که شاید انتخاب آقای ترامپ و انتخاب یک کنگره جمهوری خواه به این کمک بکنه که این جامعه متفکرین آمریکا، فعالان سیاسی و اکتیویست ها فعالتر بشن، مشارکت بیشتری داشته باشن و کارهای بنیادین بیشتری بتونن انجام بدن برای که تغییر رویکرد رای دهندگان آمریکایی برای آینده. نظر شما چی هست؟ فکر میکنید که آیا میتونه به فعالیت بیشتر این افراد منجر بشه این انتخاب؟
منه به هر اتفاقی جنبه های مختلف داره. مثلا در ایران آقای احمدی نژاد میاد پیروز میشه در انتخابات، خب در اون هم به یک نوعی یک چنین وضعیتی بود، ایشون هم تکیه کرد به یک خاص پوپولیستی عوامانه و تونست در شرایطی که مثلا در جنبش سبز ما دیدیم بخش تقریبا اکثریت خیلی قوی و سرگری به اتفاق الیت جامعه و نخبگان جامعه از روندها ناراضی بودن و خب این نقش های مختلفی داشت. در این حال میشه گفت که هر اتفاقی در این جهت میفته کسانی فکر میکنند ایرادهای کار رو میبینن، ضعف‌های خودشون رو میبینن و این پدیده میگم قبل از انتخاب‌های ترامپ در سطح عمومی کشورهای غربی مطرح شده که ما با یک پدیده جدیدی مواجهیم در جهان، یعنی پدیده‌ای که میگه سیاستی که میگه ما مرزهامون رو ببندیم، تکیه کنیم بر منافع داخلیمون و روندهایی که در این 20 سال پیش رفته این روندها رو بهش ترمز بزنیم. قبل از آمریکا در اروپا، حالا نه در شکل تکیه حالا به عوام ولی تا حدی البته، ولی در اروپا مطرح شده. در آمریکا خب این پدیده ابعاد بسیطی داره، مثلا نوع انتخابات و نوع تبلیغات انتخاباتی که در آمریکا پیش رفت، نوع حملاتی که طرفین به هم دیگه کردن. فکر کنم برای من که مثلا در کشور آلمان ساکنم یا دوستان که در کشور هلند ساکن هستن عجیبه. یعنی اگر در آلمان یک چنین نوع فرهنگ گفتاری آقای ترامپ رو کسی در انتخابات به کار ببره، اصلا خودش رو خودکشی سیاسی کرده و کسی بهش رأی نمیده. ولی خب کشور آمریکا خب از این نظرها متفاوته و شاید من کمتر میشناسم یک چنین پدیده رو در اون کشور و بیشتر دارم آشناس با مسائلی که در اروپا اتفاق افتاده. ولی صرف نظر از این مسائل که در درصدی از آرا تأثیر داشت، نقش مسئله یک سیاسته. طبیعتاً بخش بزرگی از نخبگان جامعه چند سالهای اخیر به این فکر افتادن و دارن فکر میکنن که روندهایی که پیش رفته در کجاهاش ایراد داشته، روندی که در جهان پیش رفته و به وجود اومدن یک اختلافی و صدمه دیدن یک بخشهای بزرگی از جامعه، در حالی که باید این روند به سود مجموعه جامعه میشد، بخشهای بزرگی از جامعه صدمه دیدن و ناراضی اند. صرف نظر از اینکه پاسخشون منفی تر کردن رونده، ولی نوعی از نارضایتی رو بیان میکنن، باید مورد فکر قرار بگیره. قطعا در آمریکا هم این مسئله به طور جدی مطرح خواهد شد. قبل از این انتخابات هم به هر حال آقای سندرز رأی بالایی آوردن در حزب دموکرات، نشون داد که کسانی که مایلن روندها وجود داشته باشه و تصحیح بشه و اعتراض دارن در آمریکا هم بسیار نیرومندن. قطعا یک چنین فکرهایی در درون حزب جمهوری خواه در درون حزب دموکرات آمریکا مطرح خواهد شد، کما اینکه در اروپا به طور جدی امروز مطرحه. ما در اروپا هم به نوع دیگه‌ای با این روند سر و کار داریم. یعنی لوپن به هر حال در فرانسه رأی بالا داره در در آلمان به هر حال رأی در اون حدی نیست که خطر قدرت باشه، یعنی مثلا 15% اینا، ولی بالا در اون حد نیست. ولی در فرانسه بالاست، در مجارستان قدرت رو به دست گرفتن، یا در اتریش نزدیک بود قدرت رو در دست بگیرن. یعنی در برخی از کشورها تا 40-45% رأی، در بعضی جاها مثل آلمان 15-20%. خب همه اینها رأی بالاست. اینها نظر مضمون مسئله جهانی همه با هم همسو هست، در این حال که سیاست اثباتی نداره. یعنی نیستش که اینها منافع همدیگر رو تامین میکنن. برفرض اگر همه اینها قدرت رو بگیرن، فرض کنیم در مجارستان یا در فرانسه، منافع مختلف این دو کشور بیشتر در مقابل هم قرار میگیره تا شرایط کنونی که یک حالت تعاملی وجود داره و مسئله میتونه در سطح اروپا حل بشه. من تصور میکنم این پدیده، سوالی که شما کردید یکی از پدیده هاست، ولی در این حال تصور میکنم این اتفاق میتونه، امکان داره که روندهای منفی‌تری رو شکل بده و بخشی از دستاوردهایی که به خصوص در دوره آقای اوباما هم در داخل آمریکا هم در سطح جهانی، آقای اوباما موفق بود به نظر من در داخل آمریکا یه سری تعادلی به وجود آورد و به طور نسبی در سطح خارج آمریکا، در سطح بین‌المللی، از اون دوره آقای بوش که در مخالفت با سیاست‌هاشون به خصوص در رابطه با خاورمیانه و جنگ عراق و غیره یک مخالفت عمومی در مقابلشون به وجود اومد، آقای اوباما موفق شدن یه تعادل به وجود بیارن، طوری که مثلا در مذاکره با ایران همه طرف‌های اروپایی و دیگران قبول داشتن که آقای کری و آقای ظریف همه حرف‌های اصلی رو بزنن و مسائل حل بکنن. فکر می‌کنم بخشی بزرگی از این مسائل ممکنه زیر سوال بره و خب در این حال حالا در رابطه با ایران اگر فرصت بشه میشدم صحبت بکنه که در رابطه با ایران که برای ما پر اهمیت تره چه مسائلی میتونه پیش.
حتما به موضوع ایران هم خواهیم پرداخت. پیش از اون اما میخواستم از آقای ملکی همچنان درباره جامعه آمریکا یک سوال بپرسم و اون همین است که آقای ملکی، دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا وقتی که سخنرانی پیروزی خودش را انجام داد، ساعتی پیش اعلام کرد که او رئیس جمهور همه مردم آمریکاست، مردمی که به هر حال گروهیشون مورد ضربات آقای ترامپ در طول کارزار انتخاباتی قرار گرفته بودند، از جمله مثلا لاتین تبارهای آمریکایی یا سیاه پوستان یا مسلمانان آمریکایی. میخوام بدونم به نظر شما آقای ترامپ چگونه موفق خواهد شد که همه اینها رو زیر یک چتر بیاره و رئیس جمهور همه مردم آمریکا باشه؟ آقای ملکی؟
الو؟
آقای ملکی صدای من رو میشنوید؟
بله بله صدای من میشنوید؟
بله، احتیاج هست سوال رو تکرار بکنم؟
نه خیر، من سوال شما رو شنیدم.
بفرمایید.
خدمتتون بگم که نتیجه انتخابات نشون میده که در اصل جامعه آمریکا یک جامعه دو شقه شده است. یعنی ما تقریبا چیزی مثل بین 50% به 47-48% به هم به خانم کلینتون و آقای ترامپ رای دادن و آقای ترامپ هم بالاخره در اون فرهنگ سیاسی آمریکا زیست کرده و به نوعی آشناس با اون فرهنگ، علی رغم به نوعی ادبیات متفاوتی که به کار گرفته و میدونه که در هر صورت وقتی که این به بازی انتخابات نهایتا تموم میشه باید خودش رو به عنوان نماینده تمامی مردم بدونه، همونجوری که خانم کلینتون، همونجوری که تمامی ریاست رئیس جمهوران پیشین این کارو کردن. یک جوری یک بخشی از فرهنگ سیاسی آمریکا، شاید همین هم بوده که دموکراسی آمریکا رو با تمامی معایب و مسائلی که داره به نوعی حفظ کرده تمام این سالها و اون یک پارچگی رو در عین رقابت‌های بسیار حتی خصمانه می‌بینیم که نهایتاً هست. از این نظر هستش که ایشون این اتحاد و سعی کرد در اولین پیامی که دادش این اتحاد و یک پارچگی رو اعلام بکنه و بگه که درصد من احترام می‌ذارم به همه. اما که در حوزه سیاست‌گذاری و اون وعده‌ها و بحث‌هایی که کردن واقعاً چگونه می‌خوان عمل بکنن و بالاخره اون سیاست‌هایی که ایشون ازشون اسم بردن به نوعی به بخش‌هایی از جامعه حالا صدمه میزنه، بخشی از جامعه بالاخره مسائلی رو وارد میکنه، اون دیگه بحث دیگری هست که خب نهایتاً هم باز دوباره میشه گفتش که در چارچوب دموکراسی ها معمولاً وقتی که یک سیاستی اتخاذ میشه و به نوعی در میان سیاست‌های دیگه، گزینه‌های دیگه که هستش انتخاب میشه، یقیناً همواره یک عده ناراضی خواهند بود و مخصوصاً در سیستم آمریکا که در هر صورت یک سیستم توافقی نیستش، ساختار دموکراسیش مثل فرضاً ساختار دموکراسی هلند و حتی حالا تا حدودی آلمان نیستش که به نوعی توافق تمامی گروه‌ها، تمامی احزاب کوچکتر هم هست، بلکه اونجا به نوعی وقتی که یک سیاستی توسط اون حزبی که غالبه و اون یا گرایشی که غالب هستش اتخاذ میشه، در صورت دقیقا باید قبول کنن. همونجوری که در مورد مثلا مسئله بیمه عمومی طرح آقای اوباما خب مخالفان زیادی داشت ولی خب در این حال هم پیاده شدش. از این منظر به نظر میاد که مردم آمریکا این رو پذیرفتن و این بخشی از ساختار دموکراسی هست و کلا در این مدل دموکراسی که نمونهش حتی در انگلیس هم دیدیم، این برنده بودن، غالب بودن اون به اصطلاح 50% به علاوه یک به نوعی پذیرفته شده. برای همین هم هستش که در انگلیس هم بعد از برگزیت شوک ناشی از اون وجود داشت، اما خب به نوعی فرهنگ سیاسی قبول می‌کرد این مسئله رو. از این نظر فکر می‌کنم در هر صورت آقای ترامپ مجبور هست و می‌دونه که به این قاعده سیاسی به این فرهنگ سیاسی باید احترام بگذاره و نمی‌تونه دیگران رو حذف کنه، مخصوصا که در هر صورت در کنگره یک بخش نه اکثریت ولی بخش زیادی از نمایندگان دموکرات هستند، در سنا تقریبا بسیار به هم نزدیک هستند، یه اشتباه نکنم چیزی مثل 51 به 48 هستش و خب بالاخره اونها هم صدایی دارن. مردم آمریکا هم از سوی دیگه در یک دموکراسی هستند که رفراندوم محور هم هست تا حد زیادی، بسیاری از مسائل رو در سطح حالا نه فدرال ولی در سطح خردتر توی استیت ها میتونن با رفراندوم به نوعی به رفراندوم بگذارن و از این منظر فکر میکنم در اصل این رو آقای ترامپ هم با تمام اون هیاهویی که در دوران انتخابات انجام داد میدونه که در اصل این فرهنگ سیاسی رو باید احترام بگذاره بهش.
سپاسگزارم. عمار ملکی از هلند همراه ما هستید. آقای عطابکی باز میگردم به شما و همچنان من با شما بر سر این موضوع انزوا طلبانه میخوام صحبت بکنم، اگرچه که صحبت از این هست که تمرکز دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بر داخل آمریکا خواهد بود، اما آمریکا به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی درگیر موضوعات متعددی هست همکنون در دنیا، یکی از اون مسائل در خاورمیانه از جمله مسئله سوریه هست، جنگی که در اونجا در جریان هست و تلاش‌های زیادی شده برای اینکه بتونن راه حلی پیدا بکنن و راه حلی هنوز پیدا نشده برای این موضوع. آمریکا همکاری می‌کرده تا همین چند وقت پیش با روسیه برای یافتن راه حل. به هر حال بحران بسیار جدی هست در مقابل جامعه بین المللی، مسئله سوریه یکی از بحران‌های جدی هست. فکر می‌کنید که سیاست خارجی دونالد ترامپ در اون حوزه چگونه عمل خواهد کرد و آقای ترامپ چگونه توازن برقرار خواهد کرد بین آمالی که برای سیاست داخلی آمریکا داره و یک وضعیت بحرانی مثل سوریه؟
آقای ترامپ در کارزار تبلیغاتیشون بارها به نقد رفتار دموکرات ها، به نقد رفتار اوباما نشست، به نقد رفتار خانم کلینتون نشست و گفتش که شما در حقیقت نتونستید در سوریه خوب عمل کنید، بحران سوریه رو ایجاد کردید، بحران یمن رو ایجاد کردید و بعد نتونستید اونجا رو خوب مهندسی کنید، اداره کنید و فاجعه بعد از فاجعه آفریدید و از این دست. البته ایشون یک مشکل فراموشی گزینشی هم داشت و دارند، چون که هیچ اشاره‌ای به رؤسای جمهور حزب جمهوری خواه نکردند که در حقیقت در دوران اینان بود که عراق و در حقیقت اشغال شد و اون افغانستان و از اون دست و بحران‌های پیاپی به وجود اومد. ولی به هر صورت ایشون تلاش کردند که کارنامه رؤسای جمهور جمهوری خواه رو کناری بگذارن و بیشترین توجه خودشون رو به